6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه از روند اجرای توافقات ژنو ابراز رضایت کردند. آمریکا از آزادی 65 شبه نظامی از زندان بگرام افغانستان ابراز تأسف کرد. و نشست مبارزه با تجارت غیرقانونی حیات وحش با حمایت بازیکنان لیگ برتر در انگلستان برگزار می شود. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه آغاز روند تحقق توافقات ژنو را که از 20 ژانویه آغاز شده است، موفقیت‌آمیز ارزیابی کردند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، در گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف، طرفین ضمن ابراز رضایت از این روند، تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را نیز مورد بررسی قرار دادند. 104 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای از سیاست باراک اوباما برای فرصت دادن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. امضا کنندگان از همکارانشان خواستند از تصویب طرح‌ها یا قطعنامه‌هایی که مذاکرات را در خطر می‌اندازد و می‌تواند در ائتلاف بین‌المللی جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران شکاف بیاندازد خودداری کنند. به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، وندی شرمن معاون وزارت خارجه این کشور روز پنج شنبه به ژنو می رود تا با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه و معاون وزیر خارجه روسیه در مورد ادامه نشست صلح سوریه موسوم به ژنو دو گفتگو کند. بنابر همین گزارش، خانم شرمن قرار است 17 ماه فوریه دوشنبه آینده نیز برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای میان 5+1 و جمهوری اسلامی ایران به وین برود. آمریکا میگوید از تصمیم دولت افغانستان برای آزاد کردن 65 تن از شبه نظامیان از زندانی در نزدیکی کابل عمیقا متاسف است. این شبه نظامیان مظنون روز پنجشنبه از زندانی در بگرام که کنترل آن سال گذشته از سوی نیروهای آمریکایی به دولت افغانستان انتقال یافت آزاد شدند. سفارت آمریکا در کابل با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت هر گونه نتایج احتمالی این تصمیم را بر عهده دولت افغانستان دانست. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان که دستور آزادی این شبه نظامیان را صادر با توصیف زندان بگرام به کارخانه طالبان سازی میگوید که تعدادی از زندانیان این زندان مورد شکنجه واقع شدند، شکنجه هایی که به گفته او آنها را از کشور خود بیزار میکرده است. به گفته مقام های افغان هیچ مدرکی برای اثبات گناهکار بودن این عده در دست نبوده است. بازیکنان لیگ برتر انگلستان به کمپین جهانی پایان دادن به تجارت غیرقانونی حیات وحش پیوستند. به گزارش رویترز، این بازیکنان شامل یحیی توره، بازیکن ساحل آجی تیم فوتبال منچستر سیتی، و وینسن کمپانی، مدافع این تیم، با انتشار ویدیویی از کشتار و تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی به خصوص فیل‌ها و کرگدن‌ها به شدت انتقاد کردند. این ویدیو همزمان با نشست جهانی مبارزه با تجارت غیرقانونی حیات وحش در لندن منتشر شده است. این نشست که سران 50 کشور جهان حضور دارند با هدف جلوگیری از شکار و تجارت غیرقانونی حیوانات در جهان برگزار می‌شود. بر اساس آمارهای منتشره، در 3 سال گذشته تنها 100 هزار فیل آفریقایی برای خرید و فروش در تجارت غیرقانونی آج قتل عام شدند. اما در ادامه با این خبر از حیات وحش به سراغ برنامه محیط زیستی این هفته میریم. برنامه یک خانه یک زمین رو با هم بشنویم.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در 9 برنامه از مجله محیط زیست رادیو فردا با چند موضوع با شما. آرزویی که کم کم عملی میشه، آموزش محیط زیست در مدرسه.
دستورالعمل باید اتفاق بیفته و وارد مدارس بشه. کتاب نگاه محیط زیست همون سالهای اولی مثل کودکی باید آموزش داده بشه.
مشکلات تازه پناهگاه نوپای سگ‌های بی‌صاحب در تبریز.
صاحب زمین الان مفردان زمینش رو از ما میخواد پس بگیره.
و بازار روی آب، از تولید تا مصرف محصولات کشاورزی مقابل چشمان ما.
یک خانه، یک زمین.
آموزش جنبه‌های مختلف محیط زیست در مدرسه یکی از رویاهای دوستداران طبیعت و حیوانات و محیط زیست در ایرانه. رویایی که ممکنه آرام آرام به واقعیت تبدیل بشه. یکی از نشانه‌هاش شاید طرحی به نام محیطیار باشه برای دانش آموزان عشایر در مقطع ابتدایی در استان خوزستان. 300 دانش آموز عشایر در منطقه شیمبار از منطقه‌های زیر نظر سازمان محیط زیست در این استان با همکاری آموزش و پرورش عشایر شهرستان تازه تأسیس اندیکا در خوزستان در 10 مدرسه ابتدایی یاد گرفتند که ارزش منابع آب چیست و تخریب محیط زیست چه مشکلاتی به بار میاره و نقش بومیان در حفاظت از زیست بوم‌ها چقدر مهمه. همینطور در شهرستان میاندواب در استان آذربایجان غربی هم یک دوره آموزشی برای دانش آموزان مدرسه مسلم برگزار شد تا با مشکلات و موضوعهای مربوط به محیط زیست به خصوص در روستای محل زندگی خودشون آشنا بشن. موضوعهایی که به گفته امید رحمتی، خبرنگار محیط زیست که در استان کهگیلویه و بوی رحمت به دنیا آمده و زندگی کرده، از مهمترین کارهایی است که باید برای فرهنگسازی مردم منطقه انجام داد.
فرهنگ روزما معنی بی فرهنگ بودن مردمی کلی عشایر نشین داریم که با طبیعت به طور طبیعی در انسان زندگیش از طبیعته. اگه طبیعت از بین بره اونم از بین میره. این آموزش فرد به فرد اتفاق بیفته، دستورالعمل باید اتفاق بیفته و وارد مدارس بشه در حالی اول. اگه دولتی بخوام نگاه کنه آموزش پرورش بخواد کار کنه، باید کتاب نگاه محیط زیستش از همون سالهای اولی مثل زبان یادگیری اینا مثلا موضوعات که از کودکی باید آموزش داده بشه.
این درخواست شاید به گوش بعضی از NGO ها یا سازمان های مردم نهاد هم رسیده باشه. در فاصله دورتر در مدرسه در شاهرود در استان سمنان هم دانش آموزان یک مدرسه یادگیری محیط زیست رو برای یک سال تحصیلی شروع کردند. در پروژه‌ای که نهاد غیر دولتی تنین طبیعت تیرگان در مدرسه نبی صادق شاهرود اجرا کرده، دانش آموزان با سرفصل‌های آب و خاک، زباله بازیافت، انرژی، تنوع زیستی و جنگل‌ها آشنا می‌شن. اینها شاید نشانه‌هایی باشه از واقعی شدن رویای برخی از طرفداران محیط زیست که همیشه از آرزوهاشون برای آغاز آموزش دانش آموزان در مدرسه‌های ایران می‌گفتند.
یک خانه، یک زمین.
سگ‌هایی که ولگرد خونده میشن و در خیابون‌ها بدون صاحب در رفت آمدند و احتمال داره بیماری رو هم منتقل کنند، میتونن در شمال غرب کشور در تبریز پناه بگیرند. پناهگاه غیر دولتی به نام پردیس که 3 سال از شروع کارش میگذره و با کمک مردم و حیوان دوستان اداره میشه. اما این پناهگاه حالا با مشکل بزرگی برخورد کرده. مشکلی که باعث شده اعضای اون به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نامه بنویسند. ژیلا پوریرانی مسئول پناهگاه پردیس از 2 مسئله‌ای میگوید که حلش فقط با کمک سازمان‌های بزرگ امکان پذیر است.
از اونجایی که این حیوانات هم جزئی از محیط زیست ما هستند، مهمترین قضیه مسئله زمین پناهگاه هست. برای که صاحب زمین الان مصدان زمینش رو از ما میخواد پس بگیره و ما عملا فقط 3 ماه فرصت داریم تا برای خودمون یک جایی پیدا بکنیم که نزدیک 300 قلاده حیوان بی پناه رو که به ما پناه آوردن رو به اینجا انتقال بدیم. من از ایشون خواهش کردم که حتما ما رو در این قضیه یاری بدن. دومین مسئله اینه که ما اصلا از هیچ کدوم از ارگان ها حمایت مالی نمیشیم. اقلا یک قسمت هزینه واکسیناسیون رو، هزینه عقیم سازی رو و جزودایی رو کمک بکنن.
همین 1 ماه پیش بود که خبرهای سگ‌کشی در اطراف تهران و بعضی شهرهای بزرگ دوباره داغ شد. کشتن با گلوله در خیابان و بیابان. اما مسئولان این پناهگاه میگن حاضرند از تمام ایران سگ‌های بی‌خانمان رو بپذیرند، اونها رو عقیم کنند و مراقبشون باشند. کاری که با کمک شهرداری‌ها امکان پذیره. ژیلا پوریرانی در تبریز.
معمولا ما از طریق حیوان دوستا اطلاع پیدا می‌کنیم. اکثرا که صدای تیر میاد یا خبردار میشن که قرار معلوم بشن، بلافاصله با ما تماس میگیرن و ما از شهردار اون شهرستان یا اون منطقه خواهش می‌کنیم که معلوم سازی رو متوقف بکنن و با ما همکاری بکنن. در نتیجه اینا جمع‌آوری میشن، زندگی میشن و انتقال پیدا می‌کنن به پناهگاه.
پناهگاه پردیس تبریز تنها پناهگاه سگ‌های بی‌سرپرست در ایران نیست. پناهگاه وفا در 8 گرد هم در شرایطی فعالیت می‌کنه که بعضی از سازمان‌های دولتی مثل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح‌هایی رو هم برای مقابله با سگ‌ها و صاحبان اونها اجرا می‌کنه.
ایستگاه زمین.
ایستگاه زمین بخشی در مجله محیط زیست رادیو فرداست که در اون پروژه‌های موفق و کاربردی معرفی میشه که برای پیاده شدن در ایران هم مناسب و عملی هستند. با بازار روی آب نهاد غیر دولتیه که 3 سال در فرانسه کار خودش رو شروع کرده و تمام فعالیتاش رو با یک قایق انجام میده. قایق روی کانالی در اطراف پاریس حرکت میکنه. 10 کشاورز در بخش شرقی پاریس محصولاتشون رو به این نهاد میفروشند. درخواست کنندگان قبلا برای 10 هفته ثبت نام کردند و هزینه جعبه معروف به بسته گیاهی خودشون رو پرداختند. داوطلبان که با این نهاد غیر دولتی کار میکنند 2 بار در هفته میوه و سبزی تازه رو از کشاورزا میگیرند، سوار قایق میشن و روی کانالی قدیمی میرانند که پر آب، اما دیگه مثل گذشته ها کسی با قایق روی اون دیده نمیشه. انزلم ایبینگ، پژوهشگر و فعال محیط زیست که مسئولیت این NGO رو به عهده گرفته، میگه این قایق بسته های سبزی و میوه رو که با روش ارگانیک پرورش پیدا کردن به دست مشتریان میرسونه.
300 مشتری علاقه‌مند به خوردن محصولات قابل اعتماد کشاورزی هفته 1 بار بسته سبزی و میوه تازه محلی خودشون رو کنار کانال از قایق ما تحویل میگیرن. قایق وسیله نقلیه ماست، چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه. اینطوری با حمل و نقل مواد غذایی بر روی آب بر محیط زیست هم تاثیر مثبتی میذاره.
انزلم آلمانیه و برای انجام این کار به پاریس رفته. او میگه این کار چند سالیه که شروع شده، چون اعضای این NGO فکر میکنن مهمه که به محل اصلی تولید غذا و میوهی که مصرف میکنند نزدیک باشند.
این روزا همه چیز در فروشگاه های بزرگ بسته‌بندی شدن و از راه‌های خیلی دوری اومدن. شما هیچ چیزی درباره کارخونه یا محل تولید جنس نمیدونید. این یعنی ما کاملا از زمین و آدم هایی که برای یک محصول کار میکنن دوریم.
انزلم ایبینگ بنیانگذار یک مؤسسه بازیافت در اردن هم هست. نهاد سبز تنها شرکتی بود که چند سال پیش در عمان، پایتخت اردن، بازیافت زباله رو آغاز کرد. شهرداری و شرکت‌های دولتی هنوز به شکل رسمی وارد این کار نشده بودند و همه چیز در بیابان دفن می‌شد. اما انزلم میگه مردم خودشون به شکل غیر رسمی و آموزش ندیده دست به کار شده بودند.
ما سیستم رو فرموله و برنامه‌ریزی کردیم. خدمات رسانی تفکیک و بازیافت زباله رو برای هتل‌ها، دانشگاه‌ها، مدرسه و شرکت‌های مختلف انجام دادیم. این موضوع وارد آموزش و پرورش شد. دانش آموزان علاقه‌مند شدند تا روش و دلایل بازیافت رو یاد بگیرن. ما هم برای اونا دوره آموزش گذاشتیم و کم کم فرهنگ بازیافت همه شهر رو گرفت.
این زباله ها در نهایت به شرکت های مناسب فروخته می شد. نهاد سبز در اردن بیش از 50 شغل در طول 1.5 سال ایجاد کرد. از زباله ها کود طبیعی و غذای دام ساخته شد و مردم یاد گرفتن زباله ها رو ترکیب و مخلوط نکنند. اما انزل میگه دیگه نمیتونست به این کار ادامه بده.
وقتی درباره بازیافت فکر میکنی، فقط باید به ضایعات، تلف کردن و مواد زائد و باطل فکر کنی. من به این فکر میکردم که چطور میتونیم کاری کنیم که اصلا زباله تولید نشه و به بازیافت نرسه. برای همین دوست داشتم وارد کاری مثل کشاورزی پایدار بشم که چیزی اصلا در اون هدر نمیره.
انزل میبینگ چند بار به ایران سفر کرده. آخرین بار سال 2007 میلادی بود. میگه نمیدونه الان دقیقاً وضعیت محیط زیست در ایران چطوره، اما ایده هایی برای زندگی بهتر و محیط سبزتر در ایران داره.
فکر میکنم هنوز در ایران شرایط زندگی محلی و ارتباط مستقیم با تولید کننده ها بیشتر از غربه. فکر میکنم مردم میتونن به شکل گروه های کوچک خانواده، دوست یا همسایه سراغ کشاورزا و دامدارای محلی برن که مستقل و با روش ارگانیک کار میکنن. میتونن اونا رو راضی کنن که با قیمت مناسب به اونها محصولات و فرآورده هاشون رو بفروشن.
او میگه در این صورت نه فقط قیمت تموم شده محصولات با حذف واسطه ها به نفع هر دو طرفه، بلکه مردم میتونن غذا، سبزی و میوه تازه و قابل اعتماد و شناسایی شده بخورند. این فعال محیط زیست میگه با وجود کم شدن تحریم ها علیه ایران، احتمال ورود کالاها و محصولات از کشورهای دیگه به ایران قوی تر میشه. اما از دید او و بقیه همکارانش بهتر آدم ها به این فکر کنن که غذا و میوهشون باید زیر نظر خودشون باشه و در منطقه اطراف خودشون تولید بشه. این روشیه که به گفته اونها هم به توسعه کشاورزی در ایران کمک میکنه و هم محیط زیست سالم تر میمونه. ممنون که باز هم با ما بودید و مجله محیط زیست ما رو گوش کردید. نشانی ایمیل ما zist@radiofarda.com.